20 آقای ویلیام سارویان رو که متولد 1908 است، یک ارمنی تبار امریکایی هست.
بله.
او رو هم ردیف و هم مرتبه با ارنست همینگوی و جان شتاینبک و ویلیام فاکنر قرار میدن، یعنی سه تا از بهترین و مهمترین نویسندگان قرن بیستم آمریکا که اصلا ادبیات معاصر جهان رو این سه نویسنده تحت تاثیر قرار دادن. و در این حال آقای ویلیام سارویان هم کم از اینها نداره، چه بسا در بعضی از مباحث یا در بعضی از نقطه نظرات فلسفی و درک زندگی و دیگر مسائل شاید از اینها هم رو به پیش باشه، یا حداقل وجود مستقل تری داره، یا حداقل می شود گفت که زندگی سخت‌تر پیچیده‌تری داره، ولی در این حال اون برداشت و فرایند روحی روانی بهتری رو طی تاریخ کرده.
بله.
و اینها این نویسنده رو هم متمایز میکنه و هم برجسته میکنه و در این حال باعث میشه که ما او رو به عنوان یک داستان کوتاه نویس، به عنوان یک رمان نویس، به عنوان یک خاطر نویس و زندگی نام نویس و به عنوان یک نمایش نام نویس جدی بگیریم. حالا فراز و نشیب های زندگی خود او هم هست. بالاخره آقای ویلیام سارویان اصل و نسب ارمنی داره که حالا از ارمنی های ساکنه حکومت عثمانی بوده و در دوره عثمانی اتفاقاتی که باعث مهاجرت ارامنه میشه و به نقاط مختلف جهان که حالا بخشی از اینها به امریکا میرن و در کالیفرنیا زندگیشون رو ادامه میدن و بخشهایی از این ارمنی ها هم در همین خاورمیانه، حالا چه ایران، چه لبنان، چه سوریه و مصر و کشورهای اطراف اینها پراکنده شدن. اما نوع شخصیت ارمنی او یا نوع زیستگاه خاورمیانه او یا مشرق زمینی او اون نکاتی هست که شخصیت او رو نسبت به شخصیت غربی همینگوی، شتاینبک و فاکنر متمایز سر می سازه. این که روح شرقی داره ولی در این حال زیست غربی، حالا در اون زیست غربی داره خودش رو پیدا میکنه. شاید او در خودآگاه خودش در ابتدا متوجه این تمایز نیست، بلکه حالا پا به سن میگذاره و به عنوان یک نویسنده در غرب معروف میشه، جوایز رو کسب میکنه، به شهرت میرسه، بیشتر و بیشتر خوانده میشه و بیشتر و بیشتر دربارش نوشته میشه. حالا او کم کم متوجه اون شخصیت واقعی و حقیقی خودش میشه و حالا مطالعاتی داره و دنبال میکنه ارمنی ها رو در کل دنیا، سفرهایی میکنه و با اینها نشست و برخاست میکنه و کم کم متوجه میشه که آنچه که مینویسد و باعث تمایز شده همین شخصیت او است و به قول خود ویلیام سارویان او روح ارمنیش یا روح خاورمیانیش باعث میشه که کمی متفاوت تر و چه بسا در بعضی موارد کاملا متفاوت تر نسبت به نویسندگان آمریکایی بنویسه. او یک روح روان شاعرانه ای داره، یک روح روان عارفانه ای داره و در این حال خیلی چیز هست دیگه، آدمی هست که دنبال تضادها نیست. این یکی از نکات بارزی هست که بنا به اون تعریفی که برای درام یا برای رمان بیشتر به دنبال این هستن که شخصیت ها رو مقابل هم سفارایی بکنن، شخصیت ها رو در تضادهای بارز مقابل هم قرار بدن. او اصلا قائل به تضاد نیست، بلکه اصلا از اون آدم هایی هست که معتقد هست که اصلا دشمنی نداره. چرا؟ چون دشمن رو هم یکی مثل خودش میدونه و میگه که پس من دشمنی ندارم. اون دشمنی که حالا بر فرض پیش خودش دشمنی داره میکنه به گونه میتواند دوست من باشه، ولی متوجه این دوستی یا این هم نوع بودن نیست. این یک نگاه شرقی هست که کاملا متفاوت هست با اون چیزی که حالا بر غرب یا بر روابط یا بر روانشناسی آدم غربی حاکم هست و همه اینها از اون نکات بارزی هست که شخصیت سارویان رو متمایز میکنه. یه بچه دیگرش هم دامنه مطالعات او هست. دو نوع چیز داره، دو نوع تأثیر گرفته. یکی از نویسنده های غربی هست.
بله.
و یکی هم متأثر از نویسندگان اروپای شرقی هست که باز اونا هم تقریبا میشه گفت که حال هوای شرقی تری نسبت به مثلا اروپای غربی ها نسبت به امریکا دارن. مثلا او رو وارث نویسندگانی چون کافکا میدونن که اهل چک هست، یا نویسنده های روسی مثل داستایوفسکی، گوگول و گورکی از اون آدم هایی هستن که احساس میشه که از اینها تأثیر گرفته باشه. حالا شاید این تأثیر تأثیر جانبی و غیر مستقیم باشه، یعنی اون وچه روحانی یا اون وچه ناخودآگاه جمعی این آدم های اصطلاحاً مشرق زمینی باشه که با آدم های مغرب زمینی نوع نگاهشون کاملا متفاوت هست و حالا در مغرب زمین بیشتر اون دو تا چهار تا اون منطق حاکم هست یا فلسفه عقلانی حاکم هست، و در مشرق بیشتر یک روح عرفانی و یک روح شهودی حاکم هست که آقای ساروان هم مثل اینها برخوردار از چنین حال و هوایی هست. همه این نکات رو گفتیم برای اینکه به این نتیجه برسیم که ویلیام ساروان یک نویسنده در خور تأمل هست.
بله.
تمام آثار او، چه رمان‌هاش، چه داستان کوتاه‌هاش، چه نمایشنامه‌هایی که نوشته، حتی زندگی نامه‌هایی که نوشته، همه اینها هم قابل خوندن هست، هم آدم رو تحت تأثیر قرار میده. چون چیزی که نوشته کاملا متفاوت هست با نویسنده‌های امریکایی. در نالزیست امریکایی رو داره نشون میده، ولی فضایی که داره می‌سازه، اتمسفری که داره می‌سازه، حال هوا و لحنی که داره کاملا متفاوت هست. یا طنز او حالا در نوشته های متأخرش تلخ میشه، به سمت مرگ میره، به سمت تراژدی میره، ولی قبل از اون دهه آخر عمرش طنز بسیار شیرین و لطیفی داره. خیلی عواطف و احساسات در قلم او برجسته میشه و این نکاتی هست که از او یک نویسنده قابل تأمل میسازه و برخی از نوشته های او جزء آثار برجسته جهانی هستند و در اینها تمامی آثار او به زبان های مختلف و زبان های زنده و روز دنیا ترجمه شده. در ایران ما هم خوشبختانه اونطور که باید و شاید شناخته می شود. حالا بعضی از آثار او و حتی بعضی از آثار برجسته او یا هنوز ترجمه نشدن، یا مثلا ترجمه شده، مثلا پخش رادیویی بوده پیش از انقلاب، ولی مثلا همون متن هنوز به شکل مکتوب در دسترس نیست. و در این حال اکثر آثار او به فارسی هم ترجمه شده و همین کمدی انسانی رو هم یکی از مهمترین نویسندگان و افراد اهل اندیشه و مترجمان برجسته کشور، خانم سیمین دانشور، شادروان دانشور، ترجمه کردن و یکی از ترجمه های بسیار زیبا و خواندنی هست. و خوشبختانه در این متنی هم که تنظیم شده تا حد زیادی وفادار به همون حال هوای رمان هست و آدم احساس میکنه که نزدیک هست به اون چیزی که خواستگاه خود آقای ویلیام ساروان هست و میتونه آدم رو متاثر بکنه.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان سری میزنیم، برمیگردیم. خب آقای دادخواه، شما در مورد جایگاه ساروان و زندگی او در میان دیگر نویسندگان اگر صحبتی دارید میشنویم.
بله، به نام خدا. قبل از این که به مسئله اصلی بحثمون یعنی جایگاه نویسنده و مفهوم مؤلف ورود کنیم، مجدد یکی از فرمایشات جناب آشفته رو یادآوری میکنم و اینکه خیلی توضیح خیلی خوبی رو ارائه دادن که این متن مخاطب سنی خاصی رو نمیشناسه و از کودکان میتونن مخاطب این متن باشن.
بله.
مخاطب این اثر باشن تا حال سنین بالاتر و کهنسالها، به خاطر اینکه مسئله انسانی رو داره روایت میکنه و قطعاً گروه های سنی مختلف هم برای یادگیری و درک این مفاهیم مستثنا نیستن از این قاعده. اما به مفهوم مؤلف میرسیم. معمولا ادیب‌ها، فلاسفه، متفکرها، هنرمندهای بزرگ آدم‌هایی بودند که شاید زندگی خیلی یک نواخت و تکراری و کلیشه‌ای و خیلی سطحی یا همواری رو نداشتن و فراز و فرودها و مصائب مختلفی رو تجربه کردن و زیست اونها به نوعی ماحصل این شرایط ناهموار و چالش برانگیز بوده. خب یکی از اون نویسنده های معاصر و نویسنده های قرن بیستم ویلیام سارویان هست که زندگی خیلی پرفراز و نشیبی رو داشته و بعداً در جلسات بعدی خواهم به این نکته اشاره کرد که همه این تجربیات این نویسنده در شکل‌گیری این اثر و سایر آثار اون دخیل بوده. خب ساریان در کودکی، در سنین کودکی پدر خودش رو از دست میده و مجبور میشه سالهایی رو در یتیم خانه زندگی کنه. این سالها سالهای خب تلخ و ناگواری بوده برای کودک. پس از اون که مادر ساریان یک کاری رو میتونه دست و پا کنه و یک درآمدی داشته باشه، خب بچه ها رو دوباره گرد خودش جمع میکنه. ساریان از همان کودکی به کار میپردازه، یعنی علارغم آموزش و تحصیل به روزنامه فروشی و کار در تلگراف خانه و شغلهای دیگه میپردازه و تمام اینها در این اثر ما متجلی است. یعنی شخصیت هومر شاید بتونه به نوعی نمونه یا یک بازخوانی از شخصیت خودش باشه. اما در مورد نویسنده شدن این فرد، خب روایت های مختلفی هست. یکی از اونها این هست که یکی از معلم های اون دست نوشته های ساریان رو میبینه و فکر میکنه که اون شور و خلاقیت نویسندگی در وجود این هست و تشویق میکنه اون رو به مطالعه بیشتر، به کنکاش در جامعه. و در همون سنین پایین یک متن بسیار انتقادی در مورد اختلاف طبقاتی مینویسه و تعجب همگان رو برمی انگیزه و به نوعی نوید ظهور یک نویسندهی رو در آینده نزدیک میده. همچنین دست نوشته های پدرش رو مادر در اختیارش قرار میده، میخونه و خیلی علاقه پیدا میکنه به نوشتن. اکثر لوکیشن ها یا مکان هایی که داستان های اون یا نمایشنامه های اون در به نوعی داره روایت میشه، همون محل زندگی خودش بوده. یعنی تجربیات اون به نوعی بازتاب پیدا میکنه در نمایشنامه ها و رمان ها و سایر متون اون. جالبه که بدونیم این شخص به قدری پرکار بوده که در صورت های مختلف ادبی، یعنی زندگی نامه، نمایشنامه، داستان کوتاه، رمان اثر داره و از برخی از آثار ایشون هم فیلم ساخته شده و موفقیت آمیز بوده. جوایز ادبی بزرگی رو از آن خودش کرده و به نوعی شاید کارهاشو با نویسنده هایی مثل همینگوی قیاس کنن یا برخی از منتقدین به نوعی تأثیر هاکلبرفین رو در متن نام من آرام است رو جستجو کردن، بررسی کردن. در کل اون چیزی که باعث میشه این نویسنده به عنوان یک نویسنده متمایز در تاریخ ادبیات معاصر جهان تلقی بشه این هست که تجربیات خودش در باب فقر، تبعیض‌ها، تضادهای طبقاتی، مشکل مهاجران، بیوطنی، غربت و همه اینها رو در آثارش روایت کرده و این آثار به مثابه بیانیه و یک مانیفست و به نوعی یک نامه برای بشریت به یادگار مونده.
خیلی ممنونم، متشکرم. انشالله که باز هم در شبهای آتی، در هفته ای که پیش روی ما هست، در خدمت شما دو عزیز باشیم. عزیزان شنونده، یک شنبه شب هم با پخش دومین قسمت نمایش کمدی انسانی و البته نقد و گفتگوی در خصوص همین اثر توسط دو کارشناس برنامه با شما خواهیم بود. شماره پیامکی 301075 روزنه ارتباطی ما با شماست. با ما در ارتباط باشید. من مینو جبارزاده و همراه کارشناسان برنامه و دیگر همکارانم انسیه سمیعی پور تهیه کننده و محمد زنگنه هماهنگی، شما را به یگانه جهان می‌سپاریم. شب بخیر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فتح‌نامه بر اساس رمان نخله‌های بی‌سر، نویسنده زینب آرمند، بازیگران شمسی صادقی، محمد پورحسن، بهناز بستاندوست، مهرداد مهماندوست، ماندانا محسنی، اکبر مولایی، رازی مومیوند، مسعود زنوزی، محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، محمد رضا علی، احمد لشینی، سعید سلطانی، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار مجید آینه. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت هشتم،
سلام. داستان زندگی خانوادم و تا شهادت خواهرم شهناز براتون تعریف کردم. ناصر برادرم بعد از خاک سپاری شهدای سوخته تونسته بود دختری رو نجات بده به اسم لیلا که پدر و مادرش توی بمبارون زیر آوار شهید شده بودن. اوایل به من میگفت خاله هاجر دوست داشتنی بود و ماه بود. به قول مامان تو بگو فرستاده خدا. ناصر لیلا رو به ما سپرد و مثل حسین دوباره راهی خط شد، اما آتیش گلوله دشمن بالاخره به داداشم اصابت کرد.
رزا زخم تو ببینم واسه
گفتم که چیزی نیست رزا،
ولی اگه بهش نرسی عفونت میکنه. سر کن ببنده میشه.
برو حواست تو بده به کشتارگاه. ساله خودم از پسش برمیام.
بله
ساله اون سمتو داشته باش. کشتارگاه رو عباس.
باشه باشه.
نه ناصر تو دیگه عذر دوتا شد. خسته رو بده به من.
دومیشو به حساب نه رزا، همون لحظش دستام کافیه که مدام به روم میاری.
حالا حتما شهدا یه رو زمین موندن یا رو دست مردم.
نمیتونم نمیتونم.
اگه خوب حساب شخصی با من داری فراموشش کن ناصر. به حرف من گوش کن.
این چه حرفی میزنی؟ حرفی اون شب منو به دل گرفتی؟
این فقط یه داغه که رو دلم مونده. هر وقت لرزش دستات رو بهت یادآور شدم تو هم ربایی نکن و از سینه پر ترس و لرز من حرف بزن که یادم نره سر نترس و سینه بی ترس و سه مرده. حالا هم برگردم.
باشه رضا، در میکردم که بهت ثابت کنم هیچی ازت به دل ندارم.
ساله
ساله با تو هم؟
بله.
بیا با ناصر برو تو جنت آباد، دردشم برگرد، حالش اصلا خوب نیست، نمیخوام تنها باشه.
اومدم.
دوتا از بچه های اون سنت هم بفرست اینجا، کشتارگاه رو بسپر به من، زود باشیم بریم.
خیالم ازت راحت باشه؟
گفتم که برگرد، به خاطر حرف رضا برگشتم، وگرنه طوری نیست. فقط تشنم، دارم تشنگی میسوزم. ببینم اونجا یه شیر آب انگار.
آبا برق شهر که قطع. ناصر
آخ بیچاره این مردم،
دارن شهدا رو میبرن عقب، یکی گفت تا مسجد میره.
خب چطور عزیزشون رو خاک نکرده ول کنم؟ باید بهشون کمک کنیم. یکی را من میبرم.
تو با این دستت میتونی؟
از اون پیرزن که کمتر نیستم، نگاش کن.
نمیدونم درسته یا نه، ولی شنیدم که میخوام ببرن آبادان.
آبادان؟ مگه خرمشهر قهرسون نداره؟
جنت آباد که دیگه داره محاصره میشه.
اگه توپخونه اصفهان اومده بود پای بحثی ها تا اینجا کشیده نمیشن. ساله؟ ساله نگاه کن، اون حسینه. حسین
بزن رو زمین.
حسین چی شد؟
من ندیدم.
خوشش
حتما اشتباه دیدی ناصر.
دیدمش، به خدا دیدمش، بر بای خاکی چنان دیدمش. خوشونه حسین
نمیدونم، باور کن متوجهش نشدم ناصر.
باشه شاید هم اشتباه کردم. مادر جون سب کن، چون سر من میبرم. اگه الان برمه میگردی اقل بکیرم تو برداستانه.
باش تا مسجد میام، بعد برمیگردم. یالی
مادر سود باش، دارن اینجا را میزنن، ما میادیم اینشون مسجد خیابون رستاخیز. شما هم سری برگرد.
روباهه به زنش گفت تو قابلمه رو بذار و اجاق و آب و گرم کن تا من نهار امروز و مرات بیارم. روباهه خیلی بد جنس بود، مرغ پر قرمزی هم از همه جو بی خبر داشت راه میرفت و با خودش فکر میکرد که امروز چه روز خوبیه، چقدر هوا عالیه، امروز میتونم هر چقدر دلم خواست بیرون از خونه بازی کنم.
ببینم مرغ پر قرمزی شبیه مرغ غم بود.
چی؟ مرغ غم دیگه چیه؟
دفعه اول که از مامانم پرسیدم مرغ غم چیه، بهم گفت تو چه جو جنوبی هستی که نمیدونی مرغ غم چیه؟ همه جنوبی ها میدونن مرغ غم چیه.
خب حالا تو هم فکر کن من یه جنوبی هم که نمیدونم چیه، میشه برام توضیح بدی شما؟
خب مامانم بهم گفته مرغ غم مرغیه که وقتی بلونش حمله میکنن و بچه هاشو ازش میگیرن ناله میکنه، اینگار میخواد گریه کنه.
آره لیلا جون، آره مرغ غم غم‌انگیز ناله میکنه.
حتما مامان پرقرمزی هم مثل مرغ غم گریه کرده.
ببینم تو اصلا نمیخوای بقیه داستان رو بشنوی؟
خوش مامانم اینجا بود خلاصه.
بهت که گفتم حتما میان.
آخه کیه؟
نمیدونم. میشنوی لیلا؟
کی رو؟
صدای مرغ غم رو.
تو که گفتی نمیدونی چیه؟
میدونستم، خواستم بدونم تو چقدر میشناسیش. انگار همه خوزستان و مرغ غم گرفته. لیلا اون داداش ناصره
تو ماشینه؟ آبادان چیکار میکنی؟ تو همینجا بشی، از ماشینم پیاده نشو تا من برگردم عزیز دلم. باشه؟
نه.
ببین هر اتفاقی هم افتاد پیاده نشو.
آخه منم دوست دارم اما ناشی رو ببینم.
باشه باشه، فعلا بمون، من الان برمیگردم. داداش ناسه، داداش صبر کنین، داداش ناسه با تو رو خدا صبر کنین.
آجا اینجا چیکار میکنی؟
آه. سلام ناسه، بارود که داشت رد میشد حس کردم تو کنار راننده ای.
شهده رو آورده بودیم آبادان، شیخ شریف خواسته بود بیاریمشون گلزار شهده ای آبادان. تو اینجا چیکار میکنی؟
چند ساعت پیش راه افتادیم اومدیم آبادان، هنوز تکلیفمون معلوم نیست که میخوایم کجا بریم. مامان و بابا هم رفتن گلزار شهدا واسه عزاداری. من و لیلا تو ماشین منتظرشون نشسته بودیم.
لیلا هم باهاتونه؟ گلزار شهدا که نبردیش، قیامتی بود براش خوب نیست.
نه نبردم، تو همین یه روز بهمون وابسته شده، ما هم بهش وابسته شدیم. به قول مامان خدا فرستادتش تا غم شهناز رو کم کنه. میگم از خط چه خبر؟
تا کشدارگاه رسیده بودم، جنت بودم داشت محاصره میشد.
محاصر؟ الهی من بمیرم، دست چی شده؟ نکنه تیر خوردی داداش؟
نه ترس، قربونت برم، چیزی نیست، یه خراش سطحیه، نگران نباش.
تو رو خدا مواظب به خودت باش، تو رو خدا. اساسه خبری نداری؟
فعلا نه، دیگه برو، ما باید برگردیم خط. هوا کم کم داره تاریک میشه، الانه که اون از خدا بی خبرها دوباره آتیش رو تندتر کنه. باید برگرد.
یعنی مامان بابا رو نمیخوای ببینی؟
سلام منو بهشون برسون، بگو به امید دیدارشون هستم. حاجه گوش کن ببین چی بهت بگم. چشم و چراغ خانوادمون الان توی، تو باید هوای مامان بابا رو داشته باشی، بیقراری شهناز رو نکنی جلوشون.
باشه داداش، خیالت راحت، برو برو، خدا به همراه.
خداحافظ. ساله، ساله وایسا، ساله
ناصر کجایی؟ بی خبر بودیم ازت.
کشیدی دقیقا؟
آره بیسیم زدن، گفتم محاصره اید.
بقیه کجا؟
دارم میان. تو معلومه کجایی ناصر؟ حسابی نگرانت بودیم.
دو روزه دارم دنبالتون میگردم، کم کم داشتم نامید میشدم. دو روزه با هرکی هم رسم شدم اسمشو نمیدونستم، باورم نمیشه پیدات کردم.
کوی طالقانی راهن و گمرکم رفت ناصر.
نکردن حداقل انبار گمرک رو از جنس خالی کنن. چقدر رفتم به مسئول گمرک و فرمانداری التماس کردم، گفتن مگه جنگ جهانیه.
تو کجا بودی تو این دو روز؟
از آبادان که برگشتم همینجا دوروبر پل بودم، میترسیدم با هواپیما پل رو نابود کنم.
هنوز که نتونستم، از فرمانداریه الان خلاصشون میکنم.
نه زن ساله.
چرا؟
شاید خودی باشم.
جیب بزردن خودی نیستن.
صدی پسر، صدی، آفرین.
میدونی تو این دو روز بچه ها به هم لقب آفت تانک دادن؟
درست گفتن تیرار پیچین خطا نمیده، ولی مطمئنم امروز شرق شهر سقوط میکنه، دیگه جایی نمونده.
بریم سمت خیابون آرش، بچه ها قرار بود برن اون سمت. اونها دارن میرن.
آره آره، اون چا؟
اون استیشن رو دیدی؟
جلوی فرمانداری؟ آره دیدمش. چطور؟
هیچی میگم، یعنی دیدیش دیگه.
آره چی میخواستی بگی؟ نکنه جهانارا توش بوده؟ چرا حرفت خوردی؟
مرسی، میخواستم بگم از جریان مدرسه با خبری؟
کدوم مدرسه؟ مدرسه سپاه؟ حتما زدنش.
آره آره زدنش، مدرسه رو آشش کردن.
یا ابوالفضل، کیا تو اون بودن؟
شهید زیاد نداشتیم اما زخمی زیاد بود، ستون پنجم دقیق بهشون گزارش داده بود. دست قطع شده، چشم از حدقه بیرون زده، پای قطع شده. خوناش دیدمشون پشت اون دیوارن. جلشی تو بده من.
ساله، ساله، نزن، نزن، نزن ساله. بچه ها بریم، اینجا دیگه ناامنه، دیدن ما. نزنشون ساله. ناصر تو خوبی؟ کجایی تو؟
آره خوبم.
آره جان لو رفتیم. آره
دیگه وقتی که لو رفتیم.